در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. سلام عرض میکنم محضر شما مخاطبان عزیز برنامه سمت خدا، شما بینندگان گرامی که الان دارید از طریق شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی ایران برنامه رو نگاه میکنید، یا بازپخشش رو از همین شبکه، یا شبکه افق، یا شبکه ولایت، و یا صدای برنامه رو همراهی میکنید از طریق رادیو معارف. خیلی خوش اومدید به یه برنامه دیگه که سعادت پیدا کردم من باز میزبان شما و کارشناس ارجمند باشم. و امروز هم دوست دارم آغاز برنامه سلام بدم محضر همه شهدای دفاع مقدس 12 روزه، و علل خصوص یک شهید رو نام ببرم که ثواب گفتنها، دیدنها و شنیدنهامون همه پیشکش روح این شهید عزیز باشه. شهید سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. تقدیم او میکنیم برنامه رو و دعوت میکنم شما هم با من بیاید محضر حاج آقای رفیعی که چند دقیقه ایست اینجا حضور دارن. حاج آقا مجددن سلام عرض میکنم حضور شما، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جناب عالی، بینندگان عزیز، عرض تسلیت ایام و تسلیت امشب، شب شهادت سید الساجدین بزرگ پرچمدار کربلا که با همراه عمه جانشون زینب کبری واقعا کربلا رو جهانی کردن با اون فرمایشاتشون و خطبه هاشون، و یاد از همه شهدا و همچنین شهید بزرگواری که شما یاد کردید. من دیروز ظهر شهر ری حرم حضرت عبدالعظیم سخنرانی داشتم، رفتم سر قبر شهید سلامی و اون آقایی که اونجا بود، چون قبر ایشون کنار قبر شهید امیر عبداللهیان وزیر خارجه سابق، میگفت یک ماه قبل از تقریبا شهادت یا کمتر از یک ماه ایشون آمد کنار قبر شهید امیر عبداللهیان، نشست کنار قبر و فاتحه خواند. اینجایی که اون روز نشست الان قبرشه،
خدا رحمت.
یعنی اگه بهش میگفتن یک ماه دیگه شما اینجا دفن میشی، خودش بله. و انشاءالله که روح بلندشون از این جلسه بهره مند باشه.
الهی آمین.
ایشون من همیشه بهش میگفتم، 2-3 بار بهش گفتم، گفتم که یه بار توی جلسه خصوصی بود، ادعی بودیم، بودم خوب شد شما منبری نشدید، بله بازار ما تعطیل بود. با این رسات صدای خیلی بله. صدای بله. رسا صدای و گیرا بودم، خوب شد شما منبری نشدید،
بله
بله خدا انشالله. این البته جایزه بله. دریافت کردند بله. و بارها عرض کردیم شهدا قصه ندارند، قبطه دارند، واقعا اینطوره. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. و من و بیننده ها و شنونده ها مشتاقانه ادامه بحث حضرت عالی در ادامه شرح دعای مکارم الاخلاق رو
بله من منتظره. هفته گذشته به مناسبت این فراز دعای مکارم الاخلاق که وجعل لی یدن علا من ظلمنی، خدایا به من یه قدرتی بده در مقابل ظالما و دشمنا بایستم،
بله،
و زبانی به من بده که با تبلیغات اونها مواجهه کنم، و قدرتی به من بده که خلاصه مرعوب و مقهور اینها نشم. خب دعای مهمی است. امام در صحیفه سجادیه در این دعای مکارم از خدا قدرت مقابله با دشمن رو میخوان. پس باید نخست ببینیم دشمن حربه هاش چیه، اونو بشناسیم.
بله.
و بعد ببینیم راه های مقابله باش چیست. اگه ذهن شریف شما باشه و بینندگان، هفته گذشته عرض کردم من 10 تا از ابزارها و شیوه های دشمن رو برای شما از قرآن و روایات میگم.
بله.
پس
که همه بفرمایید. با ته بود.
آره.
اونجایی که شد فرمودید که
با ته دو نقطه،
دو نقطه شروع بشه.
امروزم تکرار میکنم در گذشته رو.
بله.
و با این جمله‌ای که در روایات ما وارد شده است که بله، لا تأمن عدوًا و ان شکر، از دشمن غافل نشو، او رو برش ایمنی ایجاد نکن ولو اینکه از شما تشکر کنه. خب اون حربه ها رو یه 4-5 تاشو هفته پیش گفتیم، خیلی خلاصه مرور میکنم و تو این همین جلسه انشاءالله تکمیلش میکنم.
بله.
اگر فرصت نشد راهکارهای مقابله رو هفته آینده
انشاءالله
تقدیم میکنم.
انشاءالله.
یکی از حربه های دشمن تضعیف رهبری است.
بله.
که یا بگه رهبر ناتوانه، یا بگه مثلا تصمیماتش تصمیمات درستی نیست، یا یه واژه‌ای براش درست کنه که با اون واژه ذهن‌ها رو خراب کنه. قرآن می‌فرماید فرعون میگفت انی اخاف ان یبدل دینکم، من از این موسی میترسم، این دین شما رو میخواد از بین ببره. او ان یظهر فی الارض الفساد، یا میخواد روی زمین فساد ایجاد کنه. ببینید وقتی به مردم اینو میگی، خب مردم به هم میریزن دیگه، پس این معلومه که رهبریش به درد نمیخوره. یا مثلا به پیامبر ما میگفتن ایشون ساحره، ایشون مجنونه، ایشون معلمه، یه چیزایی بهش یاد دادن اومده اینا رو برای دیگران بیان کنه. هفته گذشتم
بله.
اشاره کردم. پس این یک راه. شما دیدید که کتاب نوشتون سلمان رشدی ملعون علیه پیامبر، کاریکاتور ساختن، میگن رأس رو بزنیم دیگه بقیه دیگه سلمان و ابوذر و اینا باقی نمیمونه. یه جمله ابن عباس داره یادم افتاد، وقتی امام حسین از مکه میخواستن بره کربلا، گفت آقا من میترسم شما رو به شهادت برسونن، ولی نگرانی بیشترم اینه اگر شما رو کشتن دیگه کشتن ما براشون آسان میشه. وقتی حسین رو کشتن که دیگه ابن عباس کشتن کاری نداره.
آره دیگه.
وقتی پیامبر رو میزنن دیگه به حمزه رحم نمیکنن. این یک حربه. امروز هم دشمنان شما دیدید توی مطالبشون، نکاتشون، حتی جسارت کردن، تهدید کردن.
بله.
صراحتا تهدید کردن.
بله.
خب این یک. دومین طی دو نقطه به قول جناب عالی، تردید و شبهه و ایجاد یأس در مردم، به عبارت دیگر جنگ نرم، که اینم خیلی نمونه داره توی تاریخ. قرآن می‌فرماید شیطان کارش اینه یخوف اولیاءه، ایجاد رعب کنه، ایجاد ترس کنه. در احد میگفتن فخشوهم، بترسید، سپاه ابو سفیان داره میاد. مسلمان ها میگفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، تو دلو خالی کردن. اینم
دوبار
و تردید. آخه توی جمل یه کسی آمده بود صراحتا به امیرالمومنین گفت من نمیتونم بجنگم چون اونا مسلمونن، نماز میخونن، اینها صحابه بینشون هست، فامیل پیغمبر بینشون هست، پسر عمه پیغمبر، همسر پیغمبر. این تردیدو که ایجاد میکنید، که تو سفین هم این کارو کرد، امر آس دیگه با قرآن به نیزه کرد،
نمونه بارزیه دیگه بارز. ایجاد تردید.
سومین در واقع حربه دشمن ایجاد تفرقه است. یوغ بینکم العداوه والبغضا. این قصه خب شما ملاحظه میفرمایید، نمونه شو تو احد شما میبینید. 1000 نفر رو پیامبر حرکت داد برای مبارزه با دشمن. خب خیلی هم مهمه، اونا 4-5 هزار تا بودن. این 1000 نفر 300 تاشون عبدالله ابن عبی جدا کرد. عبی گفت که ما نمیایم احد، ما مدینه میجنگیم، چون پیشنهاد اولیش همین بود که اینا نرن خارج از مدینه. پیغمبر هم بود یا فرمانده منم
یا
برگردید. 300 تا خیلی ضربه است، یعنی یک سوم سپاه جدا کرد با ایجاد تفرقه. اینم یکی از قرآن میفرماید تفرقه باعث میشود که فشل بشید، اقتدارتون از بین بره، جایگاهتون از بین بره. اینم من آقای ملایشون زیاد دیدم توی ادارات، وقتی من کار اجرایی هم دارم کما بیش.
خب
گاهی ببینید توی مجموعه مثلا بین این معاون و اون معاون، بین این مدیر کل و اون مدیر کل، حالا تو کارهای شما مثلا بین مثلا کارگردان و تهیه کننده، بین مجری و فلان، ببین انرژی ها هدر میره، هدر میره. یعنی چقدر خوبه که دائما مدیران مجموعه ها سعیشون در این باشه که تفرقه و اختلاف رو به حد اقل برسونن، نگذارن. بعدم من تجربه کردم وقتی ایجاد میشه بدبینی هم ایجاد میشه،
یعنی فقط اختلاف سلیقه نیست.
نه بابا، اصلا ببین یه کسی میگه شما با یکی اختلاف داری و اگه نازت کنه میگی زد تو صورتم اما اگه دوستش داشته باشه صورتم بزنه میگی نازم کرد. این خیلی ملموسه توی جاهای مختلف، یعنی نگاهم که میکنم این بد نگاه کرد،
همه حرکات مصادره میشه،
مصادره میشه. این ایجاد این حربه سوم.
بله.
حربه چهارم دیگه عذرخواهی میکنم ته براش پیدا نکردم، نفوذ. شما بگید تنفیذ مثلا. نفوذ هم خطرناکه که آقا هم بارها فرمودن نفوذ ممکنه در میان خانواده باشه، مثل نوح و لوط که همسرانشون نفوذی بود، فرزندش نفوذ. ممکنه نفوذ در میان اصحاب و یاران باشه. علی ابن ابی حمزه بطائنی چه ضربه‌ای به اسلام زد، از کسایی که توی درباره وکالت از طرف موسی بن جعفر علیه السلام. تو خود کربلا همین جنگ لبنان، شهادت حسن نصرالله، همین سرداران خودمون. من یک مصاحبه ای رو گوش میکردم، به نظرم بعد، یعنی نگفتم چون هفته پیش نبود، بعدش رفتم در آذربایجان، یه جلسه رفتم آذربایجان غربی، رفتیم یه سری مصاحبه اینا که گرفتن رو گوش دادیم، یعنی حدود 120 نفر از این جاسوسایی که دستگیر کرده بود، دختر جوان، پسر جوان، نیروهای مختلف. یه آقایی که کارش رسانه بود، فیلم برداری و عکس و اینا، 30 ساله میگفت من تو این کارم، میگفت مراکز سپاه، ارتش، همایش ها، جلسات مهم، فیلم بردارشون و عکاسشون، منم نفوذی بود با واسطه موساد بود. خودش گفت، گفت من همه اینا رو برای موساد ارسال میکرد. گفت شما نگاه کنید، پس اینم چیز بسیار مهمی است. نیروی نفوذی فرق میکنه با کافری که مقابل شماست، منافق خودشو نشون نمیده. اینم یکی از حربه هایی که در طول تاریخ اسلام ما ازش لطمات. فکر میکنم تا اینجاشو گفته بودیم.
بله
بله، این چهارتا رو گفته بودیم. تضعیف رهبری در واقع،
ایجاد تردید
و بعد
تفرقه
و نفوذ. حالا شیشتاش دیگه تقریبا میمانه. پنجمین حربه دشمن ترویج بیبندوباری است، یعنی اباهیگری. حالا این اباهیگری، من یه آیه از قرآن براتون بخونم، این آیه در ارتباط با ازدواج و اون نقطه مقابلش که رابطه حرامه نازل شده. خدا میفرماید، بعضیا میگن چرا مردم آزاد نمیذارید؟ خب شهوت داره از هر راهی بره دنبالش. اولا تو غذاخوری چرا این حرفو نمیزنید؟ آدم گرسنه است، از هر راهی بره غذا بخوره. رستوران ها میذارن شما بره غذا بخوری پول ندی، ما چطور میگیرن؟ صاحب داره، شما برید در نونوایی نون برداری بگن گرسنم، دلیل میشه. درسته شما غرایز داری، حق نداری از راه حرام این رو پیش ببری. این سوره نساء آیه 27 میفرماید ما اگه میگیم ازدواج کنید میخوایم جامعه پاکیزه بمونه، اما اونایی که میگن شهوت رو زیاد کنید میخوان جامعه ناپاک بشه.
بله.
ببین آیهش اینه، والله یرید ان یتوب علیکم، خدا میخواد جامعه پاکیزه بمونه، و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما، اونا میخوان جامعه دچار میل عظیم، یعنی انحراف عظیم و انحراف بزرگ بشه،
میل سرکش،
سرکش. و شما لذا نگاه کنید، حکومت عثمانی، حکومت قوم سبا در طول تاریخ غالبا با همین مسئله از هم باشید.
اندلس یک نمونه تاریخی.
ببینید من اون دفعه به نظر من اشاره کردم، خیلی نکته مهمی است. بالاخره در میان زن و مرد خدای تبارک و تعالی در میان خانم های جاذبه ای قرار داده.
بله
درسته. اینم عظمتی است که خدا به خانم ها داده. خب این جاذبه ها اگر قرار شد توی جامعه رها و یله بشه چند تا اثر منفی داره. من سحر اسوار میگم. یک، میل افراد رو به خانواده های خودشون کم میکنه، چون بالاخره یه همسری داره میاد بیرون، مثل که شما یه غذایی تو خونه داری میری یه جایی 50 غذا چیندن دیگه، خب طبیعتا میل به اون غذا. پس اولین ضربه این کسانی که تو جامعه بعد حجاب میان خودشون رها میکنن یا به هر حال بیبند و بار، اینه که به نظام خانواده لطمه میزن.
بله
خب بریم بالاتر، تبدیل میشه به رابطه. و وقتی شد رابطه ای آبرویی هم توش میاد، ازدواجم کاهش پیدا میکنه، چون این به اون وابسته میشه، نه اون اینو میتونه ول کنه، نه این میتونه اونو ول کنه، نه این میتونه اونو بگیره. ازدواج که نمیکنه، 80% ازدواج منجر به ازدواج نمیشه. پس میشه رابطه و طبعا لطمه میزنه به ازدواج. میبینی خود همین دختر خانم لطمهشو میخوره، میگه موندم، شد 50 سالم، شد 40 سالم. سوم به دنبالش بی آبرویی میاد. وقتی بی آبرویی اومد، گاهی بعضی وقتا منجر به خدای نگره خودکشی میشه. آبرویش در خطره. هست دیگه تو فضای مجازی. بله. فیلمش لو میره، زندگیش لو میره. دیگه داره آبرویش میره. یا بعد از ایران بذاره بره، یا اگه جایی نداره بعد خودش رو بین ببره. طبعا به دنبالش مسائل بعدی پیش میاد، سخت جنین و مسائل. یعنی ببینید شما چقدر پشت سر هم آسیب پیش میاد، همش هم ناشی از این هستش که اون خانم رعایت نکرده توی جامعه. حالا شما به خودش که الان حرفا رو بزنید، نه حاج آقا این حرفا چه شما میزنید، اینطور نیست، من خیلی هم با کرامتم با عظمتم. بله شما با کرامتی با عظمتی، مثل اینکه بنده این موبایلم رو بذارم تو خیابون رد بشم، یکی میاد بر میداره.
بله
یعنی شما ناخواسته چشم ها رو جذب میکنی. چرا خدا تو قرآن میفرماید به مؤمنین بگید چشمشون رو فرو ببنده، قل للمؤمنین یغضوا، حتی به خانومان بگید یغضضن. این حس عدم اشباع، این حس این که انسان هی دیگاهش به دیگران باشه، این موجب میشود که لطمش به خود افراد به همه جامعه بخوره. لذا شما اگر ملاحظه بفرمایید، من بارها گفتم، گفتم شما الان برید فرمول، حالا فرمول نمیدونم فارسیش چی میشه، عرض میکنم که روش
راهکار
ساخت یه چیز رو تو فضای مجازی دنبال کنید.
خب
نمیذارن. بگو آقا من فلان دارو رو میخوام ببینم شما چجور درست میکنید، میخوام ببینم فلان مثلا اسلحه رو، اما برو بگو من انواع و اقسام بیبندوباری رو میخوام، از همه رقم برای شما مجانی. یعنی ده ها سایت و سیما و شبکه فیلم رو برای شما میگذاره، اما حاضر نیست راهکار ساخت یک لیوان رو به شما
نشون بده.
معلومه که اون برایش اثر داره. رسما من خودم تو حرفای همین نتانیاهوی خبیث که انشاءالله به زودی خداوند خبر زوالش به ما برسونه شنیدم، فارسی هم گفت گفت زن، همون حرفایی که میزدن.
بله.
بله زندگی آزاد. باید اینا اتفاق بیفت. اون اصلا نمیفهمه که، یعنی اون میفهمه، بعضیا متوجه نیستن که این آزادی یعنی لجام گسیختگی، که آزادی نیستش که. لذا ترویج بیبندوباری، اومدن پیش بلعم باورا گفتن چه کنیم حریف موسی بشیم، گفت دخترانتو نارایش کنید، بین اونها رها کنید، دیگه جووناشون رزمنده نیستن، جنگ نمی. و لذا اینم یکی از در واقع اموری است که باید روش توجه بشه. من باز دو تا آیه قرآن اشاره کنم، خواهش میکنم با دقت مخصوصا جوونها نگاه کنن. یک کلمه داریم تو قرآن اخدان.
بله
اخدان جمع خدنه. اخدان
تو سوره الرحمن.
بله دو نه نه یکیش در سوره مائده است، ولا متخذی اخدان.
بله
یکی هم تو سوره نساء آیه 25، لا متخذات اخدان. اخدان یعنی دوستی های غیر ازدواج.
آها
دوستی های حرام رابطه. به آقایون میگه لا متخذی اخدان، شما از این دوستی ها نگیرید. لا به خانمان میگه لا متخذات اخدان. میدونید اخدان کلمه ای که مذکر و مؤنث
نداره.
اخدانگیری ممنوع، یعنی دوستی غیر شرعی، غیر داره ضربه میزنه. من حالا محدودیت تو برنامه نمیتونم، چیزایی که گاهی برای ما پیامک میکنن، چه خانواده هایی که از هم میپاشه، چه زندگی هایی که به طلاق منجر میشه. این خدن به معنای در واقع دوستی و رفاقت پنهانی،
بله،
حتی تو فضای مجازی معنا نداره. تو فضای مجازی برای که یواش یواش به فضای حقیقی کشیده میشه، از فضای مجازی به فضای. لذا خیلی آقایون باید حواسشون جمع باشه، خانوما حواسشون جمع باشه. من گاهی بعضی از این مصاحبه های اینا که دچار آسیب شدن رو میخونم، میگه یه کسی یه پیام داد، منم یه جواب دادم، اون یه گل فرستاد، من یه قلب فرستادم، یواش یواش زندگی از هم پاشیده. خانواده هایی که من اخیراً یکیشونو پیش من آمد، خیلی التماسش کردم، باور کن التماس کردم به اون خانم، گفتم آقا خانم زندگی تو ادامه بده. گفت امکان نداره، این مرد با این روشی که پیش رفته من دیگه باش زندگی
نمیتونم،
بچه دارن، زندگی دارن.
عجب.
این ترویج بیبندوباری که حالا اجازه میخوام دو سه روایت بخوانم خدمت بینندگان عزیز. از شهوات و مساعد، شهوت سید شیطانه، مساعد و شیطان، العیون و مساعد از سید میاد، یعنی تور وسیله شکار، شهوات وسیله شکار شیطان،
دامه به قول
دامه. العیون و مساعد و شیطان، چشم یکی از زیدهای شیطانه، النساء من مساعد شیطان، جسارت نمی کنم. بعضی از افرادی که رعایت نمی کنن، بعضی از خانمهایی که رعایت نمی کنن، ناخواسته به دام شیطان تبدیل میشن. و این خیلی عوض، شما الان نگاه کنید در فرهنگ غرب این همه ترویج بیبندوباری، روابط نادرست، این به چه دلیله؟ به دلیل این است که دیگه از شکم یک چنین جامعه ای انسان مقاوم بیرون نیاد. این یکی از حربه هایی که عرض کردیم. پنجمین، این با ته بود دیگه،
بله،
ترویج،
بله،
بیبندوباری.
خب
حربه ششم هم عجیبه. حربه ششم دشمن، تقدس تراشی. یه توضیح بدم، یه کتاب دیدم یه وقتی، اگر اسمشو درست بگم، تقدس زایی یا تقدس زدائی، تقدس زایی یا تقدس زدائی، من نویسندهشو نمیشناسم، ولی بخشایی از کتابو تو جای موفق شدم بخونم. ببینید
حالا دوستان خوبمون میتونن تو این فرصت،
آره، پیگیری کنم. من یه توضیح بدم. ما یه تقدس حقیقی داریم،
بله،
مسجد مقدسه، محراب مقدسه، حرم مقدسه، اهل بیت مقدسن، قرآن مقدسه، این تقدس حقیقی است. خب شما اگه بخواید تقدس از این بزدایی، باید چیکار کنی؟ باید تقدس زایی کنی،
یه چیزی جلوش قرار بدی،
اما اونم مقدسش کنی.
آها،
ساده میگم، یه مسجد زرار درست میکنی که مسجد قبا رو بزنی زمین. پس تقدس زایی برای تقدس زدایی. الان شما نگاه کنید دیگه، حالا من نمیخوام ترویج میشه پخش برنامه، پخش زندم از بعد به من اعتراض میکنه، فلان عرفان حلقه، عرفان کاذب،
درست
اسمشو نمیخوام عرض کنم،
بله،
که فراوانم شده که بعضی از اینها پول میگیرن، بعضیا دور هم جمع میشن، بعضیا به چیزهای نادرست کشیده میشه. این درست شده. ببین میگه نیاز به معنویتو که نمیشه حذفش کرد. خب من چکار کنم این نره حرم امام رضا؟ چکار کنم این نره مجلس امام حسین؟ یه عرفان کاذبی در کنارش میذارم به اسم فلان که این بره تو اون جذب بشه و این حقیقیه، مثل پستونه که شما به بچه میدی
به جای
سینه مادر رو نگیره،
یا به جای نخوره
شیر. این طوری میشه. بهترین مثالش همینه که میخوای شما مردم از مسجد قبا دور کنی. مسجد قبا مقدسه. لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم، بر اساس تقوا. میای با یه همش اینجا قیافه های عقب جانبم میگیرن، یک مسجدی میسازی خیلی شیک و خوب، خدمت رسول خدا میرسه، میگه به افتتاحش کن، اون میشه مسجد زرار. اونم اون تقدس کاذب در مقابل تقدس ساده. یه مثال دیگه بزنم.
بله،
شما میخوای جلو توحید رو بگیری.
خب
شما نه، دشمنو میگی.
ما چه کاری
میخوای جلوی به اصطلاح باور مردم به حضرت موسی بگیری. خب چه کار کنی؟
گوساله ساملی درست.
نمیشه بگید خدا نیست که. خداه درسته. شما اینو میای خلاصش میکنی تو گوساله سام. یه چهره مقدسی هم براش درست میکنه، یه صدایی ازش ایجاد بشه. یه جورایی بالاخره، و این خیلی نکته مهمی است که ما در طول تاریخ به قول حضرت آیت الله جوادی عاملی میفرمودن مذهب تراشی یکی از خطرات بسیار مهم. همین مذهبای مختلفی در طول تاریخ ایجاد شده، حالا امروز میگن عرفان حلقه. یه مثال دیگه میزنم، جنگ جمل
خب
علم شده،
بله.
کعب ابن سور عالمه تو شهر شام، مفسر قرآنه،
بله.
یه آدم مورد توجه مردم. خب آمدن شب خونش، گفتن شما بیا برای اینکه تو این جنگ کمک کنی به ما دیگه. کی رفت؟ همین آفرینندگان جنگ جمل. گفت خب طرفتون کیه؟ گفتن علی ابن ابی طالب. گفت علی ابن ابی طالب؟ من بیام علیه او؟ گفتن بله دیگه، او فلان کرده فلان کرده. گفت من همینقدر به شما بگم، 300 آیه قرآن در شأن علی نازل شد، من بیام. آقا تطمیعش کردن، کیسه های پول و فلان و خلاصه کشوندنش توی جمل. کعب ابن سور، ببین مردم میگن اگر اشتباه بود این عالم نمی اومد، مفسر شام وایساد فریاد زد مردم و علی بجنگید، هم خودش کشته شد هم برادرش. حضرت امیر وقتی اومد بالا سرش فرمود ها تو که، حالا تعبیر من، تو که میگفتی 300 آیه چی شد؟ دیدی لک علم لا ینفعک. من خواهش میکنم بینندگان عزیز اینو دقت کنن، خدا رحمت کنه مرحوم شهید آیت الله رئیسی رو، نمیدونم قبلا این خاطره رو گفتم یا نه. یه وقت در بیت آقا من کنار ایشون نشسته بودم صحبت میکردیم، هنوزم رئیس جمهور نبود، ایشون رئیس قوه بود،
خب
قضایی. گفتم آقا بعضی از اینایی که گرفتید الان زندانن، میدونید که خمس هم میدادن، هیئت هم داشتن، مراسم داشتن. گفت مثلا کی؟ من یکی دو سه نفر رو نام بردم، گفتم اینا هیئت دار بودن. یه خنده کرد فرمود هیئت باز بودن. این هیئت پوششی بوده
برای،
بله، یعنی میاد یه پولی برای مسجدم میده، یه پولی برای، ولذا خیلی حواس باید جمع باشه. اگر مسجد میتونه مرکز ضرر و ضرر بشه، هیئت و جلسه و
اینا هم میتونه.
آقا ممکنه الان میگن آقا پس شما زیر سوال بردی. نه خدا نکنه، من میگم اخلاص، من میگم برای خدا، نه من این هیئت رو علم میکنم اون هیئت رو زمین بزنم، این میشه تقدس کازه. نه من میام این مسجد رو میسازم اون مسجد رو زمین، این سخنران رو دعوت میکنم سخنران رو زمین بزنم. لذا اینم نکته بسیار مهمی است، یکی از حربه های دشمنم عبارت است از تقدس
زایی،
تقدس کاذب. یه تقدس ایجاد کنه برای اینکه اون در واقع تقدس حقیقی رو،
مقدسات واقعی رو
از بین ببره.
این
شد شیشتا.
بله.
هفتمین حربه دشمن پیمان شکنی است، نقض پیمان. قرآن میفرماید لا یرقبو فیکم الا ولا ذمه، ال و الف و لام یعنی خیشاوندی. دشمن نه خیشاوندی حالیشه نه ذمه. همین روزا نگاه کنید دیگران چه به روز سوریه آوردن، بابا بعضی از اینا رو دعوت کردن، دست دادن، میدون دادن، با اجازه خود اینا سیر ساختای سوریه رو از بین بردن. نکردن مگه این کارو؟
چرا؟
الان با خود اینا در افتادن. دشمن
از این ور تحریماشون رو برداشتن، از اون ور بهشون حمله کردن
و بیرونشون کردن.
بیرونشون کرد.
الا ببینید این آیه قرآنه، سوره توبه آیه 8. اصلا یه آیه دیگه بخونم، این خیلی جالبه راجع به یهود این آیه.
بله.
چون یهود تو تمام آثارشون خبر به ظهور پیغمبر آخر الزمان آمده بود، پیغمبر که آمد گفتن نه این اون نیست، منافعشون به خطر افتاد. قرآن چقدر تند برخورد کرده، ببینید فبما نقضهم میثاقهم، چون اینا میثاقشون رو نقض کردن، لعناهم، ما بهشون لعنت میکنیم، و جعلنا قلوبهم قاسیه، قلب اینا قلب قسی و سنگدلیست. بعد قرآن میفرماید پیغمبر خیلی مواظب اینها باش که اینها در واقع هیچ در بفرمایید که پایبندی به قوانینشون
ندارن.
تمام یهود مکه مدینه رو پیغمبر وقتی وارد مدینه شد باشون قرارداد بست، اولیشون بنی قینقاس، بعد بنی نظیر، بعد بنی قریظه، بعدم خیبر که جای دیگه بود، تمامشون هم نقص کردن.
بله.
بنی قریظه رو پیغمبر خواستشون چون جنگ خندق شروع شد، احزاب جنگ حساسی بود، دور خودشونو خندق کردن، 5000 نفر اومده بودن، احزاب دیگه اسمش دیگه، ریشه اسلامو بزنن با همه حزبش.
خب
پیغمبر فرمود ببینید شما داخل مدینه اید، خیانت نکنید، بذارید ما با دشمن، وقت دشمن سر مرز داریم دیگه داخل درگیری
ایجاد نشه.
آقای ملای گوش ندادن، رفتن با مشرکین پیمان بستن، پیمان پیغمبر رو نقض کرد. رسول خدا نماز ظهر رو تو مسجد خوند، فرمود نماز عصر پشت دروازه های بنی قریظه، آمد پشت دیوار اونجا نماز عصر رو تو مسجد نخوند، اونجا خوند و بعد با همشون برخورد کرد. حالا اختلافیه که آیا بیرونشون کرد یا به هر حال به قتل رسیدن، تاریخ مختلف نوشته. منم الان نمیخوام اینجا وارد تحلیل تاریخی بشم چون فهم تاریخ، تحلیل تاریخ واقعا تخصص ویژه خودشو میخواد. اما این
قرار این که نقض پیمان کردن،
نقض پیمان کردن
و او که پیام برهم بود نتونست
آدمشون
کنه به قول من.
ببینید خود همین جمل رو بهشون میگن ناکسین دیگه.
بله،
نکس.
بله.
پیمان شکنی کرده. اینی که این روزها حضرت زینب مردم کوفه دعوت کرده بودن، چی گفت حضرت به مردم کوفه؟ یا اهل الختل یا اهل الغدر، پیمان شکنا، نیرنگ بازا، شما حسین رو دعوت کردید. هور وقتی جلوی امام حسین گره گفت آقا برای چی دارید میرید تو این بیابونا؟ فرمود بیایید خورجین نامه. نگاه کرد، او نامه با امضا، نامه با امضا، نامه با امضا. همین هم باعث شد که شل شد و به هر حال بعد به امام حسین پیوست و روز عاشورا گفت آقا اجازه ندارم این سخنرانی برنامه بکنم. بفرم هر دیگه از خودشون بوده، حالا عوض شده. رفت جلو جلو ایستاد، گفت یا اهل الکوفه امکم الهبلو، مادر به عزاتون بنشینه، مادر به عزاتون بنشینه یعنی بیمیرید.
بله.
شما که جوون مرشی. گفت من به حسین نامه ندادم، شما نامه دادید و اینطور جلوی سفارایی کردید، خجالت نمیکشید؟ که عمر سعد گفت کار اینو بسازید و الا الان حرفاش لشکر اثر میزد. آقای ملایی نمیدونم هفتم محرم بوده ششم بوده هست تو تاریخ، عمر سعد رو کرد به بعضی از لشکریانش گفت کی میره از حسین بپرسه برای چی اومده؟ شما میری؟ گفت نه. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه من نامه دادم. به خودم الان بهش بگم جواب منو میده، میگه خودت نامه ده. شما می به هر کسی میگفت حاضر نبود بره. چرا؟
چون خودش نوشته بود یا امضا کرده بود یا نامه دیگری رو.
بله این پیمان شکنی. بله یه روایت از امیرالمومنین از نهج البلاغه بخوانم.
بله.
کلمات قصار 259 خیلی عجیبه. خیلی عجیب. این به درد عزیزانی که دوباره به هر حال بنابر ضرورت کشور هیچ اشکالی هم نداره چون ما تعیین سیاست کشور رو نمی کنیم. رهبر معظم انقلاب، مسئول نظام هر جوری صلاح می دونن، هم در میدان مقاومت در مقابله داشت هم در میدان دیپلماسی باید به هر حال ورود پیدا کنن. ولی خواهشم از دوستانه که این حدیث رو دارن میرن برای گفتگوها یا جایی دقت کنن. ببینید اون هفته من خوندم امیرالمومنین فرمود مالک اگه دشمن اومد جلو برای صلح بپذیر، اما الحذر کل الحذر من عدو که بعد از صلح، بعد از صلح بیشتر از دشمن بترس
و حواست بهش باشه.
حواست بهش. خب برجام رو اینا پاره کردن مگه نکردن؟
بله.
درست یا غلط؟ حالا این فرمایش حضرت امیر و آقایون آویزه گوش کنن، الوفا لأهل القدر قدرون، وفاداری برای کسی که پیمان شکسته خیانت. خب پیمان شکسته تو پای چی وایسادی؟ اما ولقدر به اهل القدر وفاء عند الله، اونی که پیمان شکسته عین خودش باش برخورد کنی این وفاداری به خداست. پس وفاداری با پیمان شکن پیمان شکستن با خداست، پیمان شکستن با پیمان شکن
وفاداری با
خیلی قشنگه
خداست.
ببینید یه بار دیگه بخونم، الوفاء لأهل القدر قدر عند الله والقدر به اهل القدر وفاء عند الله. فرمایش امیرالمومنین علیه السلام. اینم حربه در واقع هفتم، حربه هشتم، ایجاد غفلت در مسلمون ها. دشمن سعی میکنه غافل کنه. تو همین قصه اخیرم اینطور شد دیگه.
بله.
یک شنبه اعلام مذاکره شده بود، جمعه حمله شد.
حواسا رو پرت کنه، سرگرم کنه.
من خودم بارم شاید اشاره کردم، مکه شبکه های اونا رو میگرفتم، این شبکه العربیه و نمیدونم الجزیره و این. آقای ملایی زیرنویس میکرد با سخنرانی خود این رئیس جمهور آمریکا، مینوشت که الاسبوعین المقبلین، دو هفته دیگه من تصمیم میگیرم که آیا به مراکز هسته‌ای ایران حمله بکنم یا حمله
نکنم.
این سه مرکزی که نام میبرد، مخصوصا فردو رو خیلی نام میبرد.
بله.
به نظرم پنجشنبه بود این را میگفت یا جمعه بود، من اینو میخوندم، فرداش حمله کردن. اصلا زیرنویس میکرد، زیرنویس میکرد، کاش من عکس گرفته بودم که من دو هفته دیگه تصمیم میگیرم که بزنم یا نزنم. فرداش زد. دشمن دروغ میگه. ایجاد غفلت. ببینید شما این آیه رو خیلی از اینا روش عنایت کرد، سوره نساء آیه 102. قرآن میفرماید ود الذین کفروا لو تقفلون عن اسلحتکم و امتعتکم. خیلی دشمن دلش میخواد شما مسلمان ها از دو چیز غافل بشید، یکی از اسلحه، یکی امتعه، یعنی نظامی و اقتصادی.
آره هفته پیشم یه اجمالی
اشاره کردم.
بله
بله بله، نماز خوف بود. داره وقت کم شده؟
یعنی
کم
دو سه دقیقه وقت داری؟
خب دو سه دقیقه خیلی نیست که.
حالا 4-5 دقیقه خوبه.
این شد 8 تا. دو تا دیگه هم بگم که
7 تا شد یا 8 تا؟
نه 8 تا شد.
8 تا شد.
8 تا شد. بله.
خب. دو تا دیگه هم تا قبل از تلاوت قرآن.
آره میگم بله. نهمین حربه دشمن، پس هشتمین شد ایجاد غفلت.
بله.
نهمین حربه در واقع دشمنم تحریم اقتصادی است. 3 سال پیغمبر در شعب ابی طالب
تحریم
بود. یعنی داستان دارد که یک آقایی عرض میکنم که به نام حکیم ابن حزام، حالا به اسمش کاری نداره، یه چند تا بار گندم زد تحریما رو دور بزنه ببره برای شعب ابی طالب، برای پیامبر و اصحاب. ابو جهل جلوشو گرفت، گفت نمیشه، گفت بابا من یه بدهی به خدیجه کبرا سلام الله علیها دارم، اینو میخوام به جای بدهیش بدم، اصل هم که نیست که، گندمه، اینا هم انسانن، بچه دارن. گفت نمیشه. برادر ابو جهل ابوالبختری یه خورده منصفتر بوده، اونم مشرک، اومد با برادرش دعوا کرد، گفت بابا اینا مردم خود ما هستن، مال اهل این شهر بودن، خدیجه کبرا، پیامبر، حضرت اینا تو این شهر زندن، خب برای چی نمیذاری؟ درگیر شد و زد سر ابو جهل و شکست.
عجب.
آره اونم گندم رو برد البته اون آقا. بله حضرت ابو طالب ایشون بعضی های دیگه دور میزدن یه قضایی، ولی داره بعضی از اوقات یک مسلمان یک روز با یه خرما سر میکرد، اینم تحریم اقتصادی. ببین چقدر الان دارن به اشکال مختلف که اینم همینجا من بگم، حالا تو راهکارا میخوام بگم بعدن، ولی حالا ممکنه هفته آینده کسی گوش نباشه گوش بده یا فرصت نکنه. اینم همونیه که آقاهای تاکید میکنن، تأکید بر تولید داخلی، توانمندی داخلی که بله اثر منفی داره تحریم، ولی وقتی شما گندم خودکفا باشی نذارن وارد بشه، وقتی گاز خودکفا باشی نذارن وارد بشه، اتفاقی نمیفته.
هر چی وابستگیت کمتر، اثر تحریم هم
کمتر، واجدهی هم کمتر.
بله.
بله. آخرین نکته‌ای که عرض میکنم تطمیع. البته اینا هنوز هم میشه ادامه داد، تهدید نظامی، تحریف، ولی من به همین دهتا دیگه. تطمیع چیه؟ این غیر از نفوذه.
بله.
تطمیع اینه که آدم ها رو بخرن، همون کاری که معاویه با فرماندهان امام حسن کرد، امروز این فرمانده، فردا اون فرمانده، تطمیع کردن و اینا مجبور شدن که حضرت مجبور به صلح شد. فکر میکنم تونستیم در این مجموعه برنامه 10 تا از شیوه ها، شگرد ها و حربه های دشمن رو برای بینندگان عرض کنیم. انشاءالله اگر فرصتی شد، حالا یا امروز یا جلسه بعد، راهکارهای مقابله رو هم عرض خواهیم کرد.
انشاءالله. خیلی متشکرم از آقای رفیعی عزیز. بحث کلیه
استاد رفیعی خب حتما میدونید که شرح دعای مکارم الاخلاق هست، بعد فرازهایی رو رسیدیم بهش که اون فرازها حاوی نکاتی درباره دشمن شناسی بود هفته پیش که یادتون باشه یک کتاب هم معرفی کردیم، مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب با عنوان دشمن شناسی. بعد حالا دشمن شناسی رو دو بخش کردن تا اینجای کار آقا، برای شما میگم که ممکنه همین الان رسیدید، روش های دشمن برای از بین بردن حق و مقابله با حق از جمله امروز نظام جمهوری اسلامی ایران، و بخش دوم راهکارهای مقابله با این قصه که حالا طلب شما هست راهکارها. بریم سراغ قرآن کریم. ما دیروز سوره جاسیه رو آغاز کردیم، این سوره مبارکه رو امروز در برنامه ادامه میدیم. صفحه 500 قرآن کریم، آیات 14 تا 22 سوره مبارکه جاسیه. چون اسم از شهدا بردیم و بردن تا آقا، سبب تلاوت این آیات تقدیم به سرداران، دانشمندان، مردان، زنان و کودکان عزیز ایران زمین، شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
اللهم صلِّ
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی متشکرم از حسن توجهتون به برنامه سمت خدا. تا این لحظه چند دقیقه زمان داریم، حاجی رفیع اینجا هستن، همچنان از محضرشون بهره ببریم. بفرمایید لطفا.
بله، بحث ما دشمن شناسی بود، شیوه های دشمن در ایجاد ضربه به مردم رو تقریبا میشه مثلا به سه قسم تقسیم کرد: شیوه های سخت، نیمه سخت و نرم. بعضی شیوه ها سخته، مثل همین بمباران ها و زدن و هواپیما ها و موشک ها. بعضی ها شیوه نیمه سخته که خب به هر حال
مثل تحریم و
بله تحریم اقتصادی و بعضی هم شیوه های نرم مثل فضای مجازی و ایجاد رعب و ایجاد ترس. من فقط یک جمله رو در پایان عرایزم بگم چون فرصتم زیاد نیست. یه دعایی داریم در مفاتیح که من شنیدم از یکی از فقهای شورای نگهبانم شنیدم که ایشون به من گفتن در جنگ 33 روزه لبنان وقتی شهید بزرگوار سید حسن نصرالله پیغام دادن برای رهبر معظم که آقا کار سخت شده، بالاخره ایشون فرمودن بگید این دعا رو بخونن حفظ میشن، دعای جوشن صغیر. پیشنهادم اینه، صدا و سیما هم مثلا تو یکی از برنامه‌های شبکه قرآن یا معارفشون یا جای دیگه این دعا رو بگنجونن. چطور دعای هفتم رو که آقا تو کرونا گفتن پخش می‌کردن، این دعا هم یه خورده سخته. منتها این دعا داستانش اینه، هادی عباسی خلیفه عیاش بنی عباس، خیلی هادی عباسی عیاش و صفاک بوده، به جوانی هم مرد، خیلی یک سال خورده حکومت کرد، امام کاظم رو احضار کرد و تهدید به قتل کرد. زن و بچه امام ترسیدن، آقا شما این میکشه، چون تازه هم یه جنایتی آفریده بود حسین شهید فخ که وقتی فرصت بشه میگم
انشاءالله،
عده ای از سادات رو کشته بود. آقا فرمود آرام باشید، من میرم و برمیگردم. گفتن آقا چرا؟ فرمود دیشب جدم و خواب دیدم این دعای جوشن صغیر رو به من آموزش داده، منم خوندم، هیچ اتفاقی برام نمیفته. این دعا بینندگان عزیز دعای دشمن شناسی است. اصلا همینطوری شروع میشه، کم من عدوون، بعد شروع میکنه حربه های دشمن رو یکی یکی بیان کردن. اقسام دشمن هم شمرده، کم من عدوون، کم من حاسدن، حسود، کم من عبدن امسا و اسبه. خیلی زیباست، ای کم من کم من داره. و حالا در دعای جوشن کبیر ما الغوث الغوث رو تکرار میکنیم، اما اینجا اون چیزی که تکرار میکنیم دائما اینه، میگیم خدایا ما رو شاکر نعمتات قرار بده. من توصیه میکنم این دعای جوشن صغیر واقعا هفته یه بار صدا و سیما پخش بشه، تو مسجد آخانده بشه، برای حفظ جامعه از خطرات، تهدیدات، چون تهدید که تمام نشده.
بله،
ما به هر حال همچنان در معرض تهدیدیم. دشمن ما خیلی بیدینه، خیلی
قسم خورده دیگه،
قسم خورده است. این دعا البته ببینید همواره گفتیم دعا کننده بدون عمل مثل تیرانداز بدون
تیر
میمونه. نظامی ها کار خودشونو بکنن، سپاه، ارتش، اینا کار خودشونو بکنن، یعنی در، اما چطور تو عملیات؟ من یادمه جبهه شب، خدا رحمت کنه آیت الله اشرفی اصفهانی، آیت الله دستقه، آیت الله صدوقی، آیت الله مشکینی، وقتی می‌خواستن رمزو بگن و عملیات فتح المبین یا بیت المقدس شروع شه، یه دعای خوانده میشد توسلی. و بعد این دعای جوشن صغیر دعای دشمن شناسی است، هم به مزامینش دوستان دقت کنن، همین دعا رو بخوانن، هم همینجا به فرهیختگانی که صدای ما رو میشنون عرض میکنم، انشاءالله یه شرحی هم برش نوشته بشه.
بسیار عالی، میتونه رسانه پرچمدار این قصه باشه، پیشنهاد آقای رفیعیه. و من خودم از دوستان خودم تو شبکه سه سیما دعوت میکنم، از رفقایی که برنامه های نجوا و مناجات رو، برنامه های شبانه رو با زحمت سهرگاهان مدت هاست نکاس میدید، میتونه تو اون بخش شروع بشه و شبکه های دیگر
این دعا رو زنده کنن.
آره
واقعا،
آره، پرچم رو رسانه و انشالله برداره،
انشالله
ما هم کار دستون برگیاد در خدمت.
دعایی که در این شرایط مال دشمن شناسی
آجا چند تا دعا میکنیم.
خدایا به آبروی این ایام، به ویژه به حق امام سجاد که شب شهادتشون هست امشب، قسمت میدم دشمنان ما رو خوار و ذلیل بگرد، خودشونو به هم مشغول کن، مسلمین رو در بین اونها سالم و قانم قرار بده. خدایا بلاد اسلامی، بلاد اسلامی برای ما فرق نمیکنه، سوریه، عراق، مصر، عرض میکنم که ایران اسلامی، بلاد اسلامی رو از شر صهیونیست ها حفظ کن، تمامیت ارضی و استقلال ما رو حفظ کن، رهبر عظیم و شأنمون رو هم همواره سالم با عزت با اقتدار قرار بده انشاءالله.
خیلی ممنونم حاج آقای رفیعی عزیز، خدا حاج آقای رفیعی رو برامون حفظ کنه، آمینش رو شما مردم بگین و الهی که زیارت کربلای معلا تو همین اربعینی که پیش رو هست نصیب هممون بشه و هر کی علاقه داره به حق الحسین علیه السلام. تا سلامی دوباره فردا به شرط حیات و توفیق با حاج آقای پناهیان، من از محضرتون خداحافظی میکنم. یا حسین.
السلام علیکم حلت بفناء
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين
آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن
الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب